بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی دروزی بحث های فلسفی به مناسبت در کلام آمد. خب این هم عرض کردم این بحث ثمره عملی در استنباط چندان نداره، چون یه چیز روشنیه که بعض از امور در عرف خیلی جا افتاده، مسلمه که در بین عرض کنم که جوامع بشری هم تکالیف تخییری فراوانه. شما با آزادتون میگید امروز یا برو پیش فلان کس و فلان پیغام منو بده یا برو پیش فلان کس دیگر، یکی از این دو. یا خانمتون دستیر میدید امروز یا فلان غذا را درست کن یا فلان غذا. این چیز طبیعی است که جای شک و تردیدی در جریان این در بین عرف و بلکه همه جوامع بشری نیست. حالا خدا بیاموزه، من آیاش خاشم قزوینی رحمت الله علیه یادم نمیره ما خدمت ایشون در سوال مکاسینا میخوندیم، گاهی میفهمید که آیم وقت زیاد نان مفت داشتن، در چیزهایی وقت را صرف کردن که خب حالا این نیازی به این همه صرف وقت و بحث‌های دقیق علمی نیست، الا اینکه حالا چون یه مقدار این بحث عرض کنم مرحوم آقای آخوند جنبه علمی داشت و در گوش شما هم یه مقداری بعض مسائل حتما رسیده، خواستیم یه مقداری در این جهت بحث کرده باشیم. و الا چیزی نیست که بر کسی مردد باشد و مشکوک باشه نزد اغلای عالم که واجب تخییری هست یا نه. عدل دلیل بر وقوعش و بر صحتش و امکانش وقوعش در همه جوامع بشریه. خب حالا آیه آخون گفتند به این که یکی از دو نحوه است واجبات تخییری، اکثرا از قسم اول با آن این است که مولا مخیر میکنه عبد را بین دو شی و این دو شی گاهی یک جامعه بینی داره، مثل که آقا جعنی به انسانه، و گاهی جامعه بین از برای مردم عادی نیست، ولذا خدای متعال افراد اون جامعه را برای ما بیان میکنه. میگه اگر که افطار کردی باید یک واجبی را که محصل قرض است و موجب کفاره گناه است انجام بدی. حالا اون محصل قرض یک واقعیتی داره، ولیکن افراد اون امر واقعی را ماها درکش نمی کنیم. خدای متعال افراد اون امر واقعی را بیان می کنه، میگه اتق رقبه، صیام شهرین، اطعام ستین. خب اینها افرادند برای همون محصل قرض، قرض کفاره گناه و پوشش گناه. اون قرض مسلما یک واحدی است که محصل اون قرض واحده، منتها اون واحد چون برای ما مشخص نیست، افراد اون واحد را خدای متعال بیان کرده و گفته که این سه چیز افراد اون واحدی هستند که اون واحد قدر جامع بین این سه چیزه و آن واحد محصل غرضه که غرض کفاره گناه و اضمحلال معصیته. خب ولذا گفتیم تخییر همیشه تخییر عقلی، چون این ستا محصل یک واحدند، یعنی افراد یک قدر جامعه اند، همونطوری که زید و عمرو بک افراد انسانند، و تخییر بین اونها تخییر عقلی است. در ما نحن فی هم محصل قرض مولا و کفاره گناه یک واحد، منتها افراد اون واحد را چون ما نمیدانیم کدامه، خدا معین کرده و معلومه که تخییر بین افراد یک قدر جامع تخییر عقلیه. خب این بس مبتنی بود بر قانون الواحد و لا یسر الا من الواحد و که بحثهاش گذشت. راه دومی که آقای آخوند تصویر کرده اند که به قول مرحوم آقای فاضل این کمتر این نوع دوم در واجبات تخییر شرعی از نظر عرف کمتره، اون این است که شاگاهی مولای حکیم و خدای عالم به امور میدانه که دو شی دارای مصلحت ملزمه است. مثلا میدانه خداوند متعال که عتق رقبه یا اطعام ستین مسکین هر کدامشون دارای مصلحت ملزمه هستند، ولیکن جمع بین این دو ممکن نیست. در مقام جمع بین درک دو مصلحت ملزمه تضاد. خب لا محاله، از یک طرف مولا میبینه دو مصلحت ملزمه موجود است، یکی در اطعام ستین و دیگری در مثلا صوم شهرین متتابعین، ولیکن نمیتواند هر دو مصلحت ملزمه را عبد جمع کنه. خب چون نمیتوانه لذا شارع تخییر میکنه، میگه ایها العبد لکه این که یا 60 روز روزه بگیری و یا این که اطعام ستین مسکین کنی. این تخییر از جهت نیست که یک مصلحت در مقام و قائم به قدر جامعه است، بلکه براستی دو مصلحت و هر کدام هم مصلحت ملزمه است. اما گاهی می توان دو مصلحت ملزمه را جمع کرد و اخرى نمی توان دو مصلحت ملزمه را جمع کرد، چون که بین این دو تضاده. مثل این که جناب عالی مأمور شدی به اکرام عالم، اما این عالم یک عالم تفکیکی است و یک عالم متوقل در فلسفه مشائه، هر دوی اینها دارای مصلحت ملزمه اند، اما نمیتوان جمع کرد بین در مقام عمل بین این دو. ناگزیر میگه پس یکی از این دو را اکرام کن، یا فلان شخص فیلسوف مشائی و یا فلان عالم مثلا تفکیکی. خب این از این باب ممکنه باشه تخییر. استاد ما میفرمود که این راه دوم هم مخدوشه. چرا؟ برای خاطر اینکه یا این است که این تضاد بین مصلحتین ترتیبیه، و یا اینکه اندل جمع هم بینشون تضاده. اگر فقط تضاد در فرض ترتیبه، یعنی اگر یکی از این دو را آوردیم دیگه نمیتوان ضد او را انجام داد. اگر مثلا ما عتق رقبه کردیم، دیون و مصلحت موجود در عتق رقبه را مثلا دست آوردیم، دیگه ممکن نیست بعد از او مصلحت ملزمه در عدل او را درک کنیم. خب اگر این نظر باشه، خب میگیم بسیار خوب، لازمه فرمایش شما اینه که هر دو مصلحت ملزمن، ولی اگر طولیین باشند بینشون تضاد و جمع نمیشه. خب ما چون دو مصلحت ملزمه است، برای درک هر دو با هم و در عرض هم انجام میدیم. برای اینکه با طولی بودن و با ترتیب زمانی بودن این دو تضاد دارن، اما اگر مجتمعن باشه که تضادی ندارن. لا محاله، عقل باید ما را الزام کنه که این دو عدل و عدل واجب تخییری را با هم بیاریم تا درک هر دو مصلحت ملزمه را کنیم. در صورتی که چنین چیزی در واجب تخییری نیست. و اگر بفرمایید خیر، تضاد بین این دو مصلحت که در صیام شهرین و همچنین اطعام ستین مسکینن هست، این تضاد همجایی است، چه ترتیب در طول زمان بین این دو عمل باشه یا هر دو با هم که باشن جمع بینشون متضاد دینه. بگه خب اگر این باشه، لازمش اینه که با فرض جمع کردن بین دو تکلیف هیچ تکلیفی ساقط نشود و موجب برای تعدد عقاب بشه. چرا؟ چون که شما فرمودید با فرض طولیت و با فرض اجتماع دو عدل هم مصلحتین متضادن. خب میگیم در طولیین یه مصلحت گیرمون میاد، اون وقتی که مصلحت دوم چون متضاد است از کف ما رفته و جمع نمیشه. اما اگر با هم هر دو را آوردیم، چون اجتماع ضدین محاله، هیچ کدام از دو مصلحت نصیب ما نخواهد شد. پس لازمش اینه که اگر ما همراه صوم شهرین متتابعین اطعام مسکین را هم بکنیم، جمع بین ضدین میکنیم و این مسلماً قابل قبول نیست و هیچ یک از دو تحقق پیدا نمیکنه. در صورتی که مسلمه که در واجبین تخییریین اگر هم جمع کنیم بلا ریب تکلیف واقعی ساقطه. خیلی خوب، حالا بنابراین اشکالاتی است که برای آقای آخوندم شده، یه فرمایش رو دیدم آقای فاضل رو ذکر کرده، خب اسمی از این بزرگوارم ببریم، ایشون بگی چه بگیم متضاده، بگیم نه این دو مصلحت یکیش که اتیان شد دیگه دیگری لازم نیست، غرض در یکی که حاصل شد در دومی دیگه مصلحت ملزمه در اون نیست. اما اگر اینو گفتیم دیگه این اشکالات وارد نمیشه، چون که تضاد اگر باشه به قول استاد خویی اشکالات وارده. اما اگر گفتیم تضاد نیست، اتیان به یک عدر موجب درک مصلحت، دیگه مصلحت دوم ازش صرف نظر میشه و دیگه اتیان به مصلحت دوم الزام نداره، نه اینکه ضد مصلحت اول باشه. اگر این را گفتیم دیگه قهرن این اشکالات و صادقی وارد نمیشه. خیلی حالا این تصویرها که گفتیم شاید مثلا دقیق ترش آقای فرماتر ماشه آقای آخوند باشه، اینا رو بذاریم کنار. یه تصویری را آقای ناینی ذکر کرده، البته مرحوم آخوند هم اشاره داره، میگه لا مفلم لا یصح به عهده ما لا به اینهی مفهومن ولا مساقن. اما آقای ناینی یه تصویری کرده که دیدم مرحوم آیت الله شاردی و استاد آقای جزائری هم در حاشیه کفایه که آقای جزائری در این منتهی درایش شرح زیبایی بر کفایه نوشته، حرف ایشون رو هم نقل کرده. اما اصل مسئله از آقای ناینیه. فضلای محترم، امور واقعیه طبعا نیاز به یک امر واقعی داره، یعنی مثلا سفیدی یک امر واقعیه، این اگر خواسته باشد وجود پیدا کنه باید در یک محلی که واقعیت دارد وجود پیدا کنه. جواهر و اعراض نهگانه امور واقعیه هستند. امور واقعیه طبعا ما به هزا یا ما به ازا در خارج دارند. علم نمیدانم سیاهی سفیدی کم کیف وز همه اعراض نهگانه به خود جوهر که با جنس الاجناس سا جواهر است، اینها همه یک امور واقعیه هستند که در خارج هم تحقق دارند. منتها فرق بین جوهر و عرض آن است که جوهر تحققش در خارج نیاز به موضوع و محل نداره، خودش به نفسهی وجود داره مثل اجسام، ولی اعراض نیز امور واقعیه هستن لیکن در تحققشون نیاز به محل دارند. عرض اون امر واقعی است که در خارج تحقق داره لیکن تحققش نیاز به وجود موضوع داره. علم یک واقعیتی است ولی علم نمیتونه قائم بی قوام باشه، بی محل باشه، باید یک نفس ناطقه ای باشه تا بر نفس ناطقه علم عارض بشه. سفیدی، سیاهی، کم، کیف، همه اینها اعراضن و وجودات واقعی هستند، طبعا نیاز داره به محل. این یک اصل مسلم. خب چی آجون؟ چرا؟ اعراض ما همه ما سوالله ماهیات دارن. من دخلی به اینجا نداره شیخ نهایه چیده. شما چون نخوندی فلسفه رو همه رو به هم قاطع میکنی. این مقدار اگر فلسفه رو بخونیم شیده چنیدی همه رو به هم بندیم. من دخلی این فرماشه شما به حرف ما اینجا ربطی نداره اصلا. ما داریم میگیم که امویی که در ما به هزار در خارج داره و وجودات واقعی هستند، وجود واقعی بدون محل نیست. این چیز مسلمیه. اگر جوهر جوهر خودش در خارج تحقق داره و اگر عرض حتما باید در این محلی عارض بشه، این چیز مسلمیه. اما یک بریای دیگه هستن، امور اعتباری هستند. تمام احکام اعتباریات هستند. وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، ملکیت، زوجیت، اینا همه ای امور اعتباری هستند دیگه. بله خیلی خوب، فرض کنید که با هند با هم ادخان ازدواج کنن، چیزی برشون اضافه میشه در ازدواج کردن، شکل زوج عوض میشه، شکل خانم تغییر میکنه، علم این اضافه میشه. این حرفا که نیست. بین دو نفری که قبلا مباینه با هم بودند یک عقد زوجیتی بسته میشه. طبعا میگه زوجیت چیه؟ یه اعتباریه بین اغلای عالم. این دو نفر قبلا دو نفر مباین بودند، حالا بین اینها اعتبار زوجیت میشه. خب این اعتبار زوجیت یک چیزی هست که قبلا نبوده، اما این شی محتاج به محلم هست. یعنی به این معنا که مثل سفیدی و سیاهی است که در تحققش نیاز به محل و به موجود خارجی باشه. نه، امور اعتباری منکرش نمیشه شد. از اول بشریت تا صبح قیامت بسیاری از زندگی مردم بر اساس اعتباریات شکل گرفته. حتی پولهایی که من و شما نظرم خرج میکنیم، اینها هم اعتباراتن. دولتی صاحب قدرتی به یک پاکسکناسه و که یک کاغذ پاریست اعتبار و ارزش داده. در نتیجه ما با این پول میریم در خارج جنس میخریم. پس اعتباریات یک امور واقعی هستند، اما مثل اعراض یا جواهر نیستند، بلکه اینها یک اموری هستند که اغلای عالم یا همگان اعتبار می کنند یا گاهی مولایی نسبت به عبدش اعتبار می کنه. احکام هم فضلا اعتباراتند. اینکه مثلا نماز بر ذمه ما ثابت شده، این یک اعتبار الهی است که خدای متعال این عمل را بر ذمه ما اثبات میکنه یا نواهی اعتبار میکنه حرمان عبد را از انتفاع به محرمات. حالا که این شد، احکام وضعیه هم از همین قبیله. زوجیت یک امر اعتباریه، ملکیت امر اعتباریه. جناب عالی تشریف میبرید، یه خانه میخرید در فلان کوچه، مثلا فرض کنید کوچه ضیا خیابان تبرسی. قبلا این خانه بوده، شما هم بودی، مالک هم بوده، منتها شما در این خانه ملکیتی نداشتی. الان که رفتی در بنگاه خریدی، مالک شدی، اما هیچ چیزی نه بر خانه اضافه شده و نه بر جناب عالی شیئی اضافه شده. ولی بین عقلای عالم یک چیزی وجود پیدا کرد به نام مالکیت شما. این مالکیت یک شیئی نیست که در خارج ما به هزا داشته باشه، ولی یک واقعیتی هست که نامش میشه اعتبار. اعتباریات بلا ریب و بلا شک یک واقعیت هایی در این عالم هستن. خب حالا اگر این مقدمه روشن شد، آقای نائینی میفرمایند به این که وجوب یک امر اعتباریه، میتواند محل امر اعتباری یک شیء غیر واقعی در خارج باشه. اعتبار میتوانه قائم به مفهوم احدهما باشه. معناش اینه که مثلا عتق رقبه، صیام شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکینا، این ستا که امر واقعی هند، ولیکن حالا لااقل این دوتای اخیر امر واقعی هند. روزه گرفتن، اطعام ستین مسکین کردن امر واقعیه. میتواند اعتبار روی امر واقعی بره، مثل کاغذی که یک امر واقعی است رویش اعتبار دولتی میره، ارزشمند میشه به اعتبار. ما هم میتوانیم روی عتق رقبه، اطعام ستین مسکین، صیام شهرین وجوب را اعتبار کنیم. این عمل خارجی را مولا اعتبار وجوب میکنه. اما چون اعتبار امر واقعی نیست و یک امر به اصطلاح قائم به نفس معتبره، میتوانی روی امر انتزاعی هم اعتبار قائم بشه. پس میگیم همونطوری که خود عتق رقبه، همونطوری که خود اطعام ستین مسکین که یک امر واقعی است میتوانه مرکز وجوب قرار بگیره، که وجوب یک امر اعتباری است، احدهما هم که امر انتزاعیه از صیام شهرین و اطعام مسکین است، احدهما نه جامع حقیقی بلکه جامع انتزاعی، احد الامرین هم میتوانه مرکز اعتبار وجوب قرار بگیره. یک چیزی که اعتباری هست، انتزاعی هست موضوعی، مثل ملکیت اعتباری هست یا نه؟ بله. گاهی به شما میگن تملیک بر شما واجبه. هیچ چی حاصل نشده، هیچ مابعدایی در خارج نداره، اما در این حال به شما میگن که واجب است بر شما تملیک به غیر کنی، یا مثلا میگن آقا بر شما مستحب است تزویج کنی. بله. حالا من داری از اینجا که ملک بالاتر میخوام بگم، میخوام این عرض کنم، آینه میخواد بگوید که اطعام ستین مسکین که یک فعل است. فعل از کدام مقوله یا فضلا؟ یکی از مقولات اعراض دیگه نیست؟ یکی از اعراض تسکه فعله، یکی از اعراض تسعه انفعاله. خب فعل که یک امر واقعی است، بلا اشکال میتونه روش وجوب بیاد، اعتبار کنه این فعل را واجب کنه بر ما، این که معلوم. اطعام و صیام شهرین متتابعین، صیام هم مسلمان روزی گرفتن هم یک حالت کیفیت نفسانیه، جزو کیفیات یک امر واقعیه، میتونه رو او وجوب را اعتبار کنه. حالا بیم عهده ما، آقای آخوند در کفایه حتما مراجعه میکنید انشاءالله لااقل، در کفایه اشاره میکنه که عهد امام یک امر انتزاعیه و این دیگه نمیتونه مرکب وجوب قرار بگیره. آقای نانی میگه چرا؟ همونطوری که اعتباریات روی واقعیت ها میره، وجوب روی مثلا اطعام ستین مسکین میره. همونطوری که وجوب که امر اعتباریست، روی اعتبار دیگر میره، مثل تزویج. میگیم آقا بر تو تزویج کردن واجبه، طول تزویج امر اعتباریه، حکمم میره. میگه چه معنی داره که اعتباریات روی امر انتزاعی هم بره؟ احده ما، آقا در شرع، در کسی که افطار رمضان کرده، احدها برش واجب است. احد یکی از سه امر، یکیش اتق رقبه، دیگری صوم شهرین متتابعین، سومی اطعام ستین. بیم از اینها یک جامع انتزاعی را انتزاع کنیم. جامع انتزاعی چیه؟ احدها، یکی از اینه. جامعه واقعی ندارن، ما یک جامعه انتزاعی ترس میکنیم که نامش احدهما یا احدها، یکی از ستا یا یکی از دو چیز. وقت روی این جامعه انتزاعی اعتبار وجوب را ببریم، بگیم آقا واجب است بر شمایی که افطار رمضان کردی احد الامور الثلاثه. حالا اجازه بدید آقای آخوند میگه به این که ارادی تکوینی که به امر اعتباری تعلق نمیگیره، به امر انتزاعی تعلق نمیگیره. چرا؟ چون اراده تکوینی از چی ساخته آقایون؟ از چی برآمده؟ اراده تکوینی در حقیقت برخواسته از تصور شیء، بعد تصدیق به فائده، بعد از مجزم و اون مراحل تا میرسه به اینکه جناب عالی مثلا اراده میکنی مش را، و بعد از مقدمات اراده میرسه به مرحله ورود در مشی خارجی. مش گرفته، درس خوندن گرفته، ضرب شد، هر چی که شما تصور کنید از امور تکوینی مسبوق به اراده تکوینی است. اراده تکوینی هم تعلق میگیره به یک امر واقعی و خارجی. در احکام هم که اعتباریاتن ناشی از مصالح و مفاسده. فضلا مصالح و مفاسد قائم به وجود خارجی اشیاءه. شی تا تحقق وجود نداشته باشه که قابل برای مصلحت و مفسده نیست. اشکال بزرگ بر این نظریه اینه که آقا بالاخره امر ناشی از مصلحت، نه ناشی از مفسده است. مصلحت و مفسده در شیء خارجیه. چگونه شارع مقدس اعتبار کنه وجوب را روی یک امر انتزائی که احد الامرین امر انتزائیه؟ او اولا چگونه ممکن است اعتبار روی یک امر انتزائی بیاد؟ یعنی اعتبار وجوب چگونه ممکنه روی مفهوم احد الامرین بیاد؟ ثانیاً وجوب برخواسته از مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده در امر انتزائی نیست، بلکه در یک امر واقعیه. آقای نائینی اشکال بزرگی که شاگرداش هم برش کردن اینه که آقای نائینی میخواد بگه اراده تکوینی با اراده تشریعی فرق داره. در ارادات تکوینی متعلق باید امر واقعی باشه، ولی در اراده تشریعی چون اعتباره میتوانه متعلق اعتبار یه امر غیر واقعی باشه. این اشکالاتی شما تو جواب میدید که آقا چگونه ممکن است که ما بگیم ایجاب و یا حرمت روی امر انتزائی بره، در صورتی که باید متعلق امر و نهی دارای مصلحت و مفسده باشن و مصلحت و مفسده امور واقعیان، نمیتونه قائم به امر انتزائی باشه. اگر فردا جواب این رو ترور شنبه قشنگ آوردید، 10,000 ریال با جایزه دارید انشاءالله.